الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانيها ما ذكره في الواقية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة، مع عمل جنب به من غير رد واحد. كلام ما در حجية خبر واحد بود، رسیدی به دلیل عقلی که برای حجیت خبر واقع استدلال دور شده است. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف فرمود این دلیل عقلی سه نوع تقریب شده است. به سه وجه این دلیل عقلی تبیین شده است. وجه اولش را گفتیم و امروز انشاءالله وارد می شوید در وجه دوم. وجه دوم را در کتاب وافیه که یک کتاب اصولی بیان کرده است. صاحب کتاب وافیه جناب ملا عبدالله فاضل تونی است، اهل تون است، شهر تون زمانهای قدیم، الان دیگه اثری ظاهرا ازش نیست. زمانهای قدیم نزدیکی های همین طبس بوده است، نزدیک طبس و بشرویه که الان شهر بشرویه هم هست. این فاضل محترم، فاضل تونی، منصوب به اون شهر است. کتابی دارد به نام کتاب وافیه که در بین کتاب های اصولی از کتاب های خیلی ارزشمندی هست که تحقیقات جالبی در اون کتاب شده است. صاحب الوافیه که همین فاضل تونی باشد، دلیل عقلی اقامه کرده است بر حجیت خبر واقعی. دلیل عقلی که ایشان اقامه کرده است مرکب از دو مقدمه است. یک، مقدمه اولا، ایشان گفته است ما یقین داریم که تا روز قیامت مکلف به عبادات و معاملات هستیم بلا اشکال. ما یقین داریم تا روز قیامت مکلف هستیم به عبادات مثل صلات و صوم و حج و معاملات مثل متاجر و نکاح و تجاره و کذا و کذا. پس این که قطعی است، این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه، فرموده از اجزا و شرایط این عبادات و معاملات همه در خبر واحد ذکر شده است. اجزا و شرایط این معاملات و عبادات همه تو خبر واحد ذکر شده است. به گونه ای که به دقت بفرمایید، به گونه ای که اگر ما عمل به خبر واحد را کنار بگذاریم دیگه از این عبادات و معاملات هیچی باقی نمیمونه. خوب دقت کنید، مثلا شرایط صلات، ستر عورت، استقبال قبله، عزم به حضور شما، موالا و سایر شرایطی که برای صلات ذکر. خب اینا در کجا هست؟ در خبرهای واحد. کتاب وسائل را باز می کنیم، کتاب و صلات، شرایط صلات اونجا ذکر شده. افراد که خبر واحد حجت نباشد، اینو فرض کنیم، وقت معناش چی میشه؟ دیگه صلاتی ما نمیتونیم بکنیم، نمازی نمیتوانیم اتیان کنیم. ها کذا فرض کنید حج، این همه اعمال که در حج است، توجه فرمودید از اول حج که احرام کذا و کذا، وقوف ها بود، قربانی، همه اینا با خبر واحد است. اگر ما فرض کنیم خبر واحد حجت نباشد، عمل حج بخوام به خبر متواتر یا معطوف به قرین اکتفا کنیم، عمل حج توجه چیزی براش باقی نمیماند، یعنی دیگه یک اسمی میماند بدون مسمی. پس بنا ان علی هذا نتیجه میگیریم، یک، مقدمه اولا، ما مکلفیم به عبادات و معاملات تا روز قیامت. دو، اجزا و شرایط این عبادات و معاملات با چی ثابت می شود؟ با خبر
اگر خبر واحد حجت نباشد معناش این است که عبادات و معاملات دیگه ما بهش مکلف نیستیم، در حالی که با اون قطع ما اون قطعا مخالف است. ما قطعا به نماز مکلف، ما قطعا به حج مکلف. کدام هست؟ حج با اجزا و کدام اجزا و شرائع که با چی ثابت شده؟ با خبره؟ لولا خبر واحد دیگه چیزی برای حج نمیمونه، چیزی برای صوم نمیمونه. شما مثلا در واقع صوم، این همه احکام صوم که داریم، مفترات و کفارات و چه و چه، اینا مگه با چی ثابت شده؟ با خبر متواتر ثابت شده؟ با خبر محفوظ و قرینه قطعی ثابت شده؟ نه خیر، اینا همه با خبر واحد است. اگر ما خبر واحد را فاضل سونی حرفش اینه، اگر ما خبر واحد را از فقه حذف کنیم، حذف خبر واحد مساوی است با حذف فقه. خود فقه هم باید حذف شود. معظم احکام فقهی ما با خبر واحد ثابت میشه. پس بناهن علا هادا، یه قطعیشون درست کرد، قطع به بقاء تکلیف، و یکی این که لازمه این قطع این است که ما چکار کنیم؟ به خبره؟ به خبره؟ واحد. اون قطع، یعنی قطع به این که ما مکلف به عبادات و معاملات هستیم، لازمه اش این میشود که، لازمه اون قدیم میشود که باید به خبره واحد عمل کنیم. این استدلالی که در اینجا جناب فاضل تونی بیان فرموده. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف سه اشکال بر این استدلال بیان می فرماید. دو اشکالش مال مرحوم شیخ است، یکی هم که مال خود صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. توجه فرمودید. اما اشکال اولین اشکالی که شیخ در اینجا بیان می کند به مبنای فاضل تونی است. مبنای فاضل تونی چیه؟ فاضل تونی مبناشون این است که در باب خبر واحد، خبر واحد با دو شرط حجت می شود. یک، اولا این که در کتب معتمده باشه، مثلا کتب اربعه، روایاتی که خارج از کتب اربعه باشه فایده ای نداره. ثانیا باید این روایات کتب اربعه هم مشهور بهش عمل کرده باشه، کسی این روایت را رد نکرده باشه. این مبنای فاضل تونی. اولین اشکال شیخ به این مبنا، شیخ می فرماید این دلیلی که شما استفاده کردید که ما قطع داریم به بقای تکلیف و اگر خبر واحد نباشد چیزی از این تکلیف باقی نمی فرماید، لازمه این دلیل شما حجیت مطلق خبرها هست، نه خصوص خبری که در کتب اربعه باشد، نه خصوص خبری که مشهور بهش عمل کرده باشد. چون شما میگفتید معظم فقه با چی ثابت میشه؟ بگید ما با چی ثابت میشه؟ خب معظم فقه آیا با خبری که در کتب اربعه و مشهورش عمل کرده؟ نه، همه این خبرهایی که توی وسائل شیعه، مگه همه اینها در کتب اربعه؟ مگه همه اینها رو مشهورش عمل کرده؟ شیخ میفرماید مقتضای دلیل شما اهم از اون مختار شما هست. مختار شما اینطور که خبر واحدی که در کتب اربعه باشد و مشهور هم بشیه، در صورتی که دلیل شما اهم از این معنا، شما میگید ما قطع داریم به این که ما مکلف هستیم به این عبادات، اجزا و شرایط این عبادات هم با چی ثابت میشه؟ خبر. میگیم خب اجزا و شرایط با خبر، با مطلق خبر واحد ثابت شده، نه خصوص خبرهایی که در کتب اربعه باشه، و یا خبرهایی که علاوه بر که در کتب اربعه باشه چی باشه؟ مشهورم بهش چی کرده باشم؟ اما نه خیر. مقتضای این دلیلی که شما ذکر کردید، شیخ میفرماید مقتضای این دلیلی که شما ذکر کردید میشود چی؟ حجیت مطلق خبر. یعنی چه خبر؟ خبر توجه فرمودید کتب اربعه باشد چه نباشد، چه مشهور بهش عمل کرده باشن چه مشهور بهش عمل. نهایتاً شیخ می فرماید اگر تنزل بکنیم، میگیم مقتضای دلیل شما حجیت اون خبری است که ظن به صدورش داشته باشید، ظن به، حالا چه در کتب اربعه باشد چه در کتب اربعه نباشد، چه مشهور عمل کرده اند چه مشهور عمل نکرده. پس بنا ان علازا، اگر حرف شما اینه که اجزا و شرایط با روایات ثابت میشه، روایاتی که اجزا و شرایط را ثابت می کند الزاماً این دو شرط شما را نداره که حتما تو کتب اربعه باشه و حتما هم چی باشه مشهور به این عمل کرده بود. پس بنا ان الاعضا می توانیم بگیم، یعنی اشکال اول این است که مقتضای استدلال فاضل تونی حجیت مطلق روایت ها هست، چه در کتب اربعه باشد چه در کتب اربعه نباشد، چه مشهور عمل کرده باشد چه مشهور عمل نهایتاً اگر بخواهیم تنزل کنیم میگیم خب اون روایاتی که انسان چیه زنده صدورش داشته باشه، اما این که حتماً باید این دو تا شرط را داشته باشه شیخ فرموده است نه، دلیل شما اما از این معنا هر روایتی که اجزا را ثابت کند بفرمایید یا شرایط را ثابت کند ما باید به اون روایت طبق دلیل شما چکار کنیم؟ عمل بکنیم. این اشکالیست که در اینجا شد صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف یه جوابی از شیخ میدهد، یه جوابی از این اشکالش میفرماید ولیکن یمکن ان یقال که نه، مقتضای دلیل فاضل تونی عمل با همون دو شرط است، عمل به خبر واحد با همون دو شرط است. خوب دقت کنید حرف فاضل تونی زنده بشود. شیخ فرمود مقتضای دلیل شما عمل به مطلق خبرهایی که دلالت بر جزئیات و شرطیت میکنه. صاحب کفایه میگه نه، میشه حرف فاضل تونی را زنده کرد که بگیم نه مقتضای استدلالشان صحیح است، همان عمل باشد به خبر واحدی که در کتب اربعه باشه و مشهور او عمل کرده باشه. چجوری حرف فاضل تونی درست میشه؟ بحث جلسه گذشته نمیدونم یادتون هست یا نه اشاره میکنم که الان دوباره تشدید خاطر بشود، صاحب الکفایه برای این که حرف فاضل تونی را درست بکنه یک علم اجمالی کبیر و یک علم اجمالی صحیح دوباره درست میکنه. این طور بیان میکنه، میفرماید میشود حرف فاضل تونی را این طور بیان کرد که ما دو تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی داریم به این که اجزا و شرائط تو همه ی روایات ذکر شده، این میشه علم اجمالی چی؟ کبیر. و یه علم اجمالی داریم که اون اجزا و شرائطی که ما بهش احتیاج داریم در عبادات همونهایی که در چی ذکر شده؟ کتب اربعه ذکر شده و مشهور به اون روایات چکار کرده باشن؟ عمل کرده. خب گفتیم هر وقت دو تا علم اجمالی داشته باشیم، یه علم اجمالی کبیر یک علم اجمالی صحیح، اون علم اجمالی کبیر منحل می شود به علم اجمالی صحیح، حتما می مانیم و همین روایات کتب اربعه. البته اول یه علم اجمالی گسترده داریم، ما علم اجمالی داریم که اجزا و شرائط عبادات در همه روایات ذکر شده است، همه روایات یعنی چه در کتب اربعه باشد چه در کتب اربعه. بعد یه علم اجمالی پیدا میکنیم به این که این علم اجمالی صحیحه، به این که اون اجزا و شرائطی که ما در عبادات لازم داریم اینها در همون روایاتیست که در کجا باشن؟ در کتبه. پس اون علم اجمالی منحل به این علم اجمالی دوم میشه، بگیم آها این اجزا و شرائطی که ما در عبادات احتیاج داریم، حج و صلات و معاملات و اینها، همین هایی که مشایخ ثلاثه در کتب اربعه ذکر کردن، یه بیشتر از این اجزا و شرایطی وجود ندارد. پس بنا ان علی هذا بفرمایید چی شد؟ یه علم اجمالیه، بگید یه علم اجمالیه، با یک علم اجمالی صغیر مقتضایش انحلال علم حرف فاضل تونی درست میشه که اجزا و شرایطی که در کجا باشن؟ کتب اربعه باشن و روایات کتب اربعه اونایی که مشهور بهش عمل کرده باشه. بعد از آنی که صاحب کفایه این حرف را میزند میفرماید فتحم و تعمل، فتعملی میزند که باید این فتعمل اینجا باشه. چی اون فتعمل؟ فتعمل این است که اون روایاتی که در کتب اربعه باشه و مشهور بهش عمل کرده باشه این کفایت نمی کند به اجزا و شرایط عبادت. تو اجزا اجزا و شرایط عبادات تو روایاتی آمدن که خیلی هاش تو کتب اربعه نیست. مسائل شیعه را باز کنید، وقتی که انشاءالله برسید در خارج کار فقهی بکنید میبینید بسیاری از روایات مسائل که اجزا و شرایط عبادات ثابت میشود در کتب اربعه، در کتب اربعه نیست، غیر کتب اربعه. بسیاری از روایات ما روایاتی است که توجه فرمودید مشهورم بهش عمل نکردن. پس این دو شرطی که فاضل سنی گذاشته، چنین علم اجمالی صغیری کفایت نسبت به علم اجمالی کبیر نمی کنن. توجه فرمودید اون چرا که در کتب اربعه هست و به این مشهورم چیه بهش عمل کرده باشن، با این دو تا شرط نخیر چنین چیزی نیست و این مقدار کفایت، کفایت وقتی که کفایت نکرد اون علم اجمالی کبیر ما منحل به علم اجمالی صغیر نمی شود. این کلن اشکال اولی بود که شیخ بر استدلال فاضل سنی کرد. و اما اشکال دوم، اشکال دوم هم مال خود مرحوم شیخ است که صاحب کفایی دیگه این را میپذیرد. اشکال دوم این است که شیخ فرموده است لازمه این استدلال شما آن است که حجیت روایت منحصر بشود به روایاتی که مثبت جزئیت و شرطیت است، اثبات می کند اجزا و شرایط را، اما روایاتی که نافی اجزا و شرایط باشد این استدلال شما حجیت اونها را ثابت نمی کند. توضیح و زادگی را توضیح در واقع اجزا و شرایط توی عبادات و معاملات ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایاتی که مثبت اجزا و شرایط هست، مثلا می فرماید لا صلات الا به طهور، توجه فرمودید نماز نیست و لا صلات الا به فاتحه کتاب، اینا رو بهش میگیم روایات چی؟ مثبت جزئیت و شرط. یه دسته از روایات هم داری که اینها چی هستن؟ نافی جزئیت و شرطیت، دلالت میکنن که مثلا فلان عمل جزء صلات نیست، توجه فرمودن مثلا تکتف جزء صلات نیست، در حال اینطور که اهل سنت میگذارن این جزء صلات نیست، توجه فرمودید. روایاتی که دلالت می کند بر نفی جزئیت بفرمایید و نفی شرطیت، اصلا دو دست از روایات داریم. خب شیخ می فرماید لازمه استدلال فاضل سنی لازمش این است که فقط روایاتی حجت می شود که چیه؟ مثبت اجزا و شرایط است. چون ایشون می فرمود ما یقین داریم تا روز قیامت مکلفیم و یقین داریم که اجزا و شرایط هم توسط چی بیان شده؟ روایات بیان شده. خب اون روایات مثبت را میرسان، در حالی که ما در باب خبر باب حجیت اهم را میخوایم ادعا کنیم، چه روایتی بگیم مثبت باشد، چه روایت چی باشه؟ نافی باشه، چه مثبت اجزا و شرایط و چه نافی باشه. مدعای ما در باب حجیت خبر واحد فقط مخصوص به مثبت نیست، میخوام بگیم آقا مطلق خبر واحد حجت است، چه دلالت کند بر اثبات اجزا و شرایط، چه دلالت کند بعد نفی اجزا و شرایط، در حالی که استدلال فاضل سنی فقط روایاتی را میگه که مثبت اجزا و شرایط است، دیگه شامل روایات نافیه نمی شود. پس به تعبیر دیگر اشکال دوم شیخ این است که دلیل شما بگید اخص از مدعا هست، مدعاتون عمه، میخواد بگید همه روایات، همه خبرهای واحد حجت است، چه مثبت چه نافی، میان پای استدلال دلیل شما فقط چی را ثابت میکنه؟ بله روایات مثبت اجزا و شرایط را، دیگه روایات نافی را شامل نمیشود. خب این هم اشکال دوم اشکالات شد. و اما اشکال سه، اشکال سه بخن به خاطری که ایشان فرمودن ما اجزا و شرایط عبادات و معاملات را از روایات استفاده می‌کنیم.
روایات وقتی
نگاه کنیم یا می‌گیم شرط هست یا نیست، نه در اثبات اجزا و شرایطشون می‌خوایم، یعنی می‌خواد بگه وقتی که ما می‌خواهیم یک جزئی را ثابت کنیم، یک شرطی را ثابت کنیم، باید بریم سراغ روایات. دیگه این که در نفیش هم ما از روایات استفاده می‌کنیم، از دلیل و بیان ایشان استفاده نمی‌شه. و اما اشکال سوم، اشکال سومی که در اینجا هست، اشکال خود صاحب کفایت. این اشکال سوم شبیه اشکالی است که بعد تقریب اول قبلا بیان کردیم و حاصلش اینه، خلاصش میگم تا توضیح بدم. حاصل این اشکال سوم این است که مقتضای این استدلال فاضل تونی آن است که خبر واحد ارزش اصل عملی را پیدا می کنن، نه این که به عنوان یک اماره معتبر بشه. جلسه گذشته براتون توضیح دادیم، گفتیم اگر هر چیزی را ما با علم اجمالی ثابت کنیم، این علم اجمالی معناش می شود چی؟ اصالت الاحتیاط. و لازمه احتیاط آن است که اون شیئی که با احتیاط واجب می شود ارزش چی را پیدا می کنه؟ اصل عملی را پیدا می کنه. ما در باب حجیت خبر واحد حرفمون اینه، یعنی کسانی که میخوان خبر واحد رو حجت کنن، میخوان خبر واحد را به عنوان اماره حجت کنن. یعنی چه؟ یعنی خبر واحد بر عمومات مقدم بشه و تخصیص بزنن، بر مطلقات مقدم بشه و اونها را چیه؟ تحقیق بزنن، بر اصول عملیه مقدم بشه. ما که میخوان خبر واحد را حجت کنیم، به چه عنوانی میخوان حجت کنیم؟ به عنوان اصل عملی یا به عنوان اماره؟ به عنوان اماره دیگه، یعنی باید قدرتی داشته باشه، جزء ادله ظنیه باشد، ظن خاص باشه که اسمش رو میذاریم اماره. تا این اماره بتواند تخصیص بزند و بتواند تغییر بزند و بتواند ترجیح بر غیرش پیدا کند، خب ما اینو دنبالش هستیم. حالا ببینیم از دلیل فاضل تونی چی استفاده میشه. صاحب کفایه میفهمد شما تمسکی به علم اجمالی کردید، میگید ما قصد داریم علم اجمالی داریم که ما تا روز قیامت به این تکالیف چی هستیم؟ مکلف هستیم. و از طرف این هم علم اجمالی داریم که اجزا و شرائط با چی ثابت می شود؟ با همین روایات ثابت به نحو علم اجمالی. پس بناءً علی هذا دلیلی که فاضل تونی اقامه کرد از چه راهی وارد شده؟ از راه علم. نتیجه علم اجمالی میشه احتیاط دیگه، یعنی باید احتیاط کرد، باید احتیاط کنیم و به این روایات عمل کنیم. از باب چی؟ از چه بابی عمل میکنیم به روایات؟ از باب احتیاط، از باب اشتغال، از باب احتیاط. خب وقتی که عمل ما به خبر واحد از باب احتیاط بشود، خبر واحد بفرمایید اماره میشود یا اصل میشه؟ اصل میشه، میشه اصل عمل، یعنی میشه مثل اصالت الاشتغال. عمل به خبر واحد واجب میشود، اما چه وجوبی؟ نه وجوب به نحو اماره، بلکه وجوب به نحو اصالت الاشتغال، یعنی میشه اصل عملی. ما به روایت که عمل میکنیم عنوانی اصل عملی داریم که عمل میکنیم. خب وقتی که به روایتی و اصل عملی عمل کردیم، بفرمایید حالا ما میتونیم این روایت را برای عامی مقدم کنیم؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون عام اماره است و این خبر واحد دیگه اماره نیست، این اصل عملی. چون شما این را با اصالت الاحتیاط درستش کردید، با علم اجمالی حجیتش را ثابت کردید و نتیجه همیشه تابع اخص مقدمت اینه. چون در این مقدمه استدلال شما از علم اجمالی استفاده شده، نتیجه علم اجمالی بگید با من اصالت الاحتیاط. اصالت الاحتیاط اماره است یا اصله؟ اصله. پس روایات خبر واحد هم حجیتش در حد اصل تنزل میکنه، دیگه هیچ قدرتی ندارد عامی را تخصیص بزند، مطلقی را تخصیص بزنه. در حالی که ما در باب حجیت خبر واحد دنبال این نیستیم، دنبال آن هستیم که چی را درست کنیم؟ اماره را درست کنیم. خبر واحدی که قدرت او قدرت امارات باشه، بتواند تخصیص بزند و بتواند تغییر بزند. در حالی که از این استدلال چنین چیزی استفاده، پس بنابراین این دلیل ثانی هم ناتمام می شود. دلیلی که فاضل تونی بیان فرموده است، این را سریع بخوانیم، انشاءالله تقریب سوم را هم به حول و قوه الهی امروز بخوانیم. دو حیث داره دیگه، از یک حیث اهم، از یک حیث آخر. بله بله، بله دیگه، آخه ایشون یه شرطی را ذکر کرد برای عمل به خبر واقعی. خب شرطش این است که در کتب اربعه باشه. میگیم خب الان اگر در کتب اربعه نباشه، دلیل شما میگه اونم حجته، چون طبق شرط ایشان روایاتی که در کتب اربعه نباشد حجت نیست. میدانن ایشون میگه، آخه ایشون میگه غیر از این حجت نیست. اگر اهم باشد به نحو لا بشرط، بله، ولی اهم است به نحو بشرط لا. یعنی ایشون میگه این حجت است و اون حجت نیست. اینی که در کتب اربعه است حجت است. اگه میفهمید آقا ما اجمالا اون که در کتب اربعه است به غیر کتب اربعه کاری نداریم، مشکلی نداریم. ولی ایشون میگه نه، اینی که در کتب اربعه است حجت و بیرون از کتب اربعه حجت نیست. خب اینجا مشکل میشه، چون دلیل شما یک دلیلی است که میگه ما به روایاتی که اجزا و شرایط ثابت باید عمل کنیم. خب روایاتی که اجزا و شرایط ثابت میکنه هم در کتب اربعه است هم در غیر کتب اربعه، مثلا خصال شیخ صدوق، امانی شیخ صدوق، روایاتی در اونجا هست که اجزا و شرایط عبادات جز کتب اربعه هم نیست. بنابراین علی هذا چون ایشون میخوان به نحو شرطیت بیان کنن این مشکل حاصل میشه. یعنی اهمیت اگر به نحو لا بشرط باشه مشکلی نیست، ولی اگر اهمیت به نحو بشرط لا باشه، یعنی ایشون داره میگه این است و غیر از این نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ثانی ها یعنی ثانی الوجوه، گفتیم سه وجه هست در استدلال عقلی. وجه دوم ما ذکره فی الوافیه، فاضل تونی در کتاب وافیه بیان کرده است. خیلی از ایشان تعریف کردن، عموم کسانی که شرح حال فاضل تونی را نوشتن از ایشان خیلی تعریف و تمجید کرده اند و ساکن در مشهد مقدس هم ایشان بوده است و این کتاب وافیه را که نوشتن ظاهرا چند روز بیشتر بعد از این کتاب هم زنده نبودند، اینطوری که در تاریخ زندگانی ایشان نوشتن 13 ماه ربیع الاول کتاب را نوشتن و 16 همین ماه هم دار فانی را به دار گفتن. رحمت الله علیهم و علی جمیع علماء الماضی. ثانی ها ما ذکره فی الوافیه مستدلن علی استدلال، مبناش رو ببینید مبنای فاضل تونی چیه، مستدلن علی حجیت اخبار الموجودت دل کتب المعتمدت لشیعه، بخونید سل کتب اربعه ما شرط اول. پس هر خبری شما حجت نمیدونه، باید در کتب اربعه باشه. ما این شرط دوم مع عمل جمع بهی، جمعی از فقها به او عمل کرده باشن، من غیر رد ظاهر، هیچ کسی هم این روایت را رد نکرده باشه. حالا این مبنا را دقت کنید، با این دلیل ایشون میخواد ثابت کنه. دلیل هم دلیل عقلیه، از راه علم اجمالی وارد میشویم. و هو این وجه دوم این است که انا نقطع به وقای تکلیف الی یوم القیامه سیما بالاصول الضروریه. این کلمه اصول منظور اصول اعتقادات نیست ها، منظور همون اصول فقهیه، چون در فقه ما یک اصول داریم و یه چی داریم؟ فروع داریم. اصول یعنی اون عباداتی که ضروری دینه، جزء ضروریاته، مثل مثلا صلات و زکات و صوم و حج، اینا رو بهش میگیم چی؟ اصول. فروع اون شاخه هایی است که جزء ضروریات دین نیست، حالا توش زیاد اختلاف هست. به قدر این اصول منظور اصول اعتقادات نیست ها. و هو انا نقطع به وقایع تکلیف الی یوم القیامه سیما بالاصول الضروریه، اصلهایی که در فقه ضروری هستند که صلات و زکات و صوم و الحج و المتاجر و الانکحه، انکحه که جمع چی میشه؟ نکاح میشه. و نهرها ابواب دیگر فقه ما به اینها چی داریم؟ بله قصد داریم که ما به اینها مکلف هستیم. از اون طرف ما ان جل اجزائها و شرائطها، جل یعنی اکثر، اکثر اجزا و شرائطها یعنی این عبادات و معاملات و موانعها، انما یثبتون بالخبر الغیر القطعی، اینها ثابت می شود با خبرهایی که قطعی، یعنی چی؟ خبرهایی که قطعی نیستن، یعنی خبر واقعه، خبر غیره یعنی خبر واقعه. به حیث و نقطع و به حیثی که قطع داریم به خروج حقائق هذه الامور ان کونها هذه الامور، این امور یعنی این عبادات و معاملات خارج می شوند از عبادت بودن و معامله بودن، عند ترک العمل بالخبر الواحد، اگر ما خبرهای واحد را از فقه حذف کنیم دیگه چیزی برای نماز باقی نمی ماند، چیزی برای حج باقی نمی ماند. و من انکره، کسی که اینو انکار کنه بگه نه خبر واحد را حذف کنیم فقه حذف نمیشه، و من انکره فانما ينكره باللسان و قلبه مطمئن به دین، زبانا انکار میکنه و الا در مقام عمل چنین چیزی اتفاق نمیفته. شما از صدر اسلام تا الان ببینید هر فقیه که آمده میبینید توی عبادات و معاملات همه به خبرهای واحد دارن تقوا میدن. اگر ما این را بخواهیم بگیریم دیگه از فقه چیزی باقی پس بنابراین علم داریم به وقایع تکلیف و علم داریم اجمالا که این تکالیف شرایطشون اجزایشون در کجا ذکر شده؟ خبر واحد پس حجت میشه و اورد علیه اولا و ثانیا و ثالثا. سه تا اشکال اول و ثانی ما رو معلوم شیخه. اورد علیه اولا به ان العلم الاجمالی حاصل به وجود الاجزاء و شرائط بین جمیع الاخبار. این علم اجمالی حاصل است به وجود اجزاء و شرائط بین تمام خبرها، لا خصوص الاخبار المشروطه بما ذکره، نه خصوص اون خبرهایی که مشروط باشد به اون چیزی که فاضل تونی ذکر کرده. چند تا شرط فاضل تونی ذکر کرد؟ دو تا. کتب اربعه عمله؟ نه، اجزا و شرایط تو همه هستن ولو در کتب اربعه نباشد. فلازم و هین اذن لازم. ببینید شیخ علم اجمالی را صغیر کرد یا کبیر کرد؟ شیخ چیکار کرد؟ علم اجمالی را صغیرش کرد یا کبیرش کرد؟ کبیر کرد. فرمود همه روایات چه در کتب اربعه باشد چه در کتب اربعه. فلازم و هین اذن، نعذن یعنی در این هنگام که علم اجمالی کبیر شد، یعنی همه روایات چه در کتب اربعه باشد چه در کتب اربعه نباشد. فلازم و هین اذن اما الاحتیاط، یا احتیاط بکنید در همه خبرها از العمل به کل ما دل على جزئیت شیء او شرطیت، یا عمل بکنید به هر چیزی که دلالت میکند بر جزئیت شیء یا بله شرطیت، یا به همه روایات یعنی ولو دلالت بر جزئیت و شرطیت نکنه، یا عمل کنید به همه روایاتی که دلالت میکنند بر جزئیت شیء یا شرطیت. این اشکال اول مذهب شیخ. قلت و صاحب کفایه میخواد بفهمد این اشکال شما قابل دفع است. چجوری دفعش میکنید؟ به این که علم اجمالی کبیر را منحلش میکنید به علم اجمالی صغیر. عبارت رو دقت کنید. یمکن ان یقال ان العلم الاجمالی و ان کان حاصلا بین جمیع الاخبار. اون علم اجمالی کبیر را قبول داریم، علم اجمالی و ان کان حاصلا این علم اجمالی بین تمام اخبار، الا ان العلم به وجود الاخبار صادرت عنهم به قدر الکفایه. بخونید. بین تلک الطائفه. تلک الطائفه یعنی چی؟ الاخبار المشروطه به ما ذکره بود. تلک الطائفه اشاره بونه. علم اجمالی اگر چه بین اخبار هست، اما ما یه علم اجمالی صغیر هم داریم، الا این که علم به وجود اخباری که صادر شده است انهم علیهم السلام از ائمه طاهرین به قدر کفایت، یعنی به اندازه ای که به اجزاء و شرائط چی باشه کفایت بکند. بین تلک الطائفه علم داریم که به اندازه کفایت بین اون طائفه، اون طائفه یعنی بله اخباری که با همون کتب اربعه باشه و مشهورش عمل کرده باشه. اینجا حالا عبارت رو دقت کنید، یه چیزی داره که توضیح بده براتون. علم به وجود اخبار صادره عنهم به قدر کفایه بین اول علم به اعتبار طائفه کذالک بینهما، یا علم داشته باشیم به اعتبار از طائفه کذاله، یعنی به قدر کفایه بینها، یعنی بین همون چی؟ تلک طائفه، بین همون تلک طائفه. خب فرق این دو عبارت رو دقت کنید، این فرقش رو فرمود. علم به وجود الاخبار صادره، خط بالا، خط پایین میگه چی؟ علم به اعتبار طائفه. فرق این دو تا چیه؟ دقت بفرمایید. فرقش بین این است که ما یک وقت علم به صدور داریم، مثل خبر متواتر، خبر متواتر یا مثل خبر چی؟ محفوظ به قرینه. در این دو مورد علم به صدور یعنی دلیلی بر اعتبارش لازم نیست، چون علم به صدور داریم. وقتی که علم به صدور داریم این خودش میشود حجت. وقتی که حجت شد توجه فرمودید دیگه احتیاج به دلیل اعتبار نداریم. در عبارت دوم که میفهمد از علم به اعتبار تلک الطائفه، این مال اونجا ایست که ما علم به صدور نداریم، اما علم به اعتبار داریم. علم به اعتبار یعنی میدانیم شارع اینا رو معتبر کرده، ولو ظنی و صدور هم قطعی و صدور نیستن، ظنی و صدور هم ولی معتبر هم. این هم کافیه چه علم به صدور داشته باشیم بفرمایید، چه علم به اعتبار داشته باشیم. علا ای حاله این علم اجمالی صحیح حاصل میشه، یا علم بگید با هم، یا علم به صدور داشته باشیم، یعنی قطعی و صدور مثل خبر متواتر قطعی و صدور، یا مثل خبری که محسوب به قرینه قطعی باشه که اینم قطعی و صدوره. اینا رو میگیم علم به صدور. اما یه وقت ظنی و صدوره، یعنی علم به صدورش نداریم ولی علم به اعتبارش داریم، یعنی میدانیم که شارع اینها را حجت قرار داده است، بازم علم اجمالی منحل میشه. پس بنابراین چه علم به صدور داشته باشیم بفرمایید، چه علم به اعتبار. فرق این دو تا عبارت روشن بشه ها. میفرماید الا ان العلم به وجود الاخبار صادرت عنهم، علم به صدور، این عبارت اول علم به صدوره، به قدر الکفایه بین تلک الطائفه، بخونید اول علم به اعتبار طائفته. بله دیگه، چه علم به صدور داشته باشیم که اون حجت قطعیه، علم به اعتبار که داشته باشیم بله دیگه زنیست ولی شارع او را امضا کرده. اگر علم داشته باشیم که در بین این روایاتیست که شارع اینها را معتبر کرده و این روایات هم به قدر کفایت، یعنی اجزا و شرائط را در حد کفایت برای ما چکار میکنه؟ ثابت میکنه. این میشه علم اجمالی صغیر. و اون علم اجمالی کبیر به وسیله این علم اجمالی صغیر چی میشه؟ منحل میشه. اول علم به اعتبار طائفته کذالک، یعنی به قدر کفایت، بینها ها توجه هم، یعنی بین الاخبار. خب این علم یوجب انحلال ذاک العلم الاجمالی، موجب میشود این علم اجمالی صغیر انحلال است. بله ذاک اشاره به چی بود؟ علم اجمالی کبیر. این علم اجمالی صغیر موجب می شود انحلال اون علم اجمالی کبیر، و سیرورت غیرهی، و سیرورت غیرهی یعنی غیر اون علم اجمالی صغیر را خارجن عن طرف العلم، این از طرف علم چی میشه؟ خارج میشه. یه بار با هم مرور کنیم، علم اجمالی کبیر چی بود؟ جمیع الاخبار، چه در کتب اربعه چه در علم اجمالی صغیر چی شد؟ خصوص روایات کتب. این علم اجمالی دوم سبب میشه که روایات غیر کتب اربعه از علم اجمالی خارج میشه، اونها میشن به نحو شک بدوی و دیگه اعتباری بر اونها نیست. ما میمانیم و روایات کتب اربعه. بفرمایید. بله خب پس دیگه یکی دیگه همش میشه خود اون متعمده دیگه میدانه پس نه همه یک کتب متعمده نیستن، این کتب اربعه فرق میکنه، مثلا فرسون کافی با خسان خیلی فرق میکنه، با امالی خیلی فرق میکنه. ایشان کتب نه نخه در باب روایات فقهی معتمد ما همین کتب اربعه. لذا شما الان میبینید که مدار بر همین است دیگه، مدار بر همین کتب اربعه است. غیر کتب اربعه توجه فرمودید، مخصوصا کسانی که مذاق مثل فاضل طوبی دارن، اینها میگن که کتب اربعه توجه فرمودید تمام روایاتش معتبرند و ما در باب فقه به همین کتب اربعه عمل میکنیم. اما غیر کتب اربعه، مثلا قرب الاسناد، بصائر الدرجات، امالی صدوق، امالی مفید، نه اینها در باب کتاب‌های فقهی، یعنی در باب روایات فقهی جزء کتب معتمده نیستن که ما به روایاتشون عمل کنیم. باید سندش رو نگاه کنیم ببینیم سندش درست یا سند غیر از کافیه. مثلا در کافی بسیاری از علما سند را دیگه نگاه، همین که در کتاب کافی است میگن کافیه، توجه فرمودید، یا در من لا یحضر هست دیگه سند را ملاحظه. اما امالی شیخ مفید یا امالی شیخ صدوق در روایات فقهی اصلا مثل کتاب‌های اربعه نیست، نه کتب اربعه حسابشون سوا فلسانیشون. بله میدانم. ببینید این آیا از باب مثال است یا از باب تعیین موضوع است. این کافی که الان در اینجا ایشون داره بیان میکنه از باب تعیین موضوع، نه از باب مثال. شما میخواد یک کتاب معتمد مثل چی؟ کتب اربعه. این کتب اربعه هستن که معتمد هستن، یعنی در باب فقهی، در باب عدد روایات فقهی را میگیم ها، در باب روایات فقهی این کتب اربعه طبق نظر فاضل تونی سندها و روایاتش معتبر و ما میتوانیش عمل کنیم. اما روایاتی که در غیر کتاب‌های اربعه باشه مثل خصال و عمالی و اینها، اونها از جهت روایات فقهی دونه دونه باید سندش نگاه بشه ببینیم آیا قابل قبول هست یا قابل قبول. فرق بین کتب اربعه و کتاب‌های دیگه در این میشه کتب اربعه در باب روایات فقهی مطلقا قابل قبول است طبق نظر فاضل تونی، اما غیر کتب اربعه در باب روایات فقهی محل اشکاله، یعنی اینها اسبابش باید دونه دونه بررسی بشه. کتب اربعه وضع روایات فقهیه، اما مثل عمادی شیخ طوسی و شیخ صدوق اینها، اونها برای کتاب‌های فقهی و روایات فقهی نبوده، جمع‌آوری روایاتی بوده، احیانا روایت‌های خیلی ضعیف هم تو اونها وجود داره. توجه فرمودید بنابراً علی هذا صدر و کلام صدر و ذیل کلام فاضل تونی را که می‌بینید ایشون مخصوص به همون کتب اربعه، یعنی استدلالشون متمرکز روی کتب اربعه. بله، و سیرورت غیرهی و گردیدن غیرهی، یعنی غیر از این علم اجمالی صغیر، خارجن از طرف علم، از طرف علم خارج می شود، کما مرزت الیهه، یعنی به این انحلال الاشارتو فی تقریب الوجه الاول. در تقریب وجه اول هم یادتون باشه انحلال علم اجمالی کبیر و صغیر را بیان کردیم. اللهم صاحب کفایه می کند، اللهم الا ان یمنع عن ذلک، مگر این که منع بشود عن ذلک، یعنی عن الانحلال، کسی منع کند از انحلال. چجوری منع کنیم؟ بگیم آقا اون روایاتی که در کتب اربعه اجزا و شرائط را بیان می کند و مشهور هم بهش عمل کردن به اندازه کفایت نیست، کمتر از اون مقداره. اون مقداری که ما در فقه لازم داریم برای بیان چی؟ اجزا و شرایط. اون مقدار که ما لازم داریم این دوتا شرطی که فاضل تونی بیان کرد، روایاتی که واجد این دوتا شرط باشن، اون قدر کفایت اجزا و شرایط را به دست ما نمیدهن. فلذا این علم اجمالی صغیر سبب انحلال علم اجمالی کبیر نمیشه، چون علم اجمالی صغیر باید به اندازه چی باشه؟ بعد این اندازه چی باشه؟ به قدر کفایه باشه. حالا رو مثالی که قبلا براتون میزدیم، فرض کنید 5 تا کاسه جلوی منه، من میدانم که 3 تا از این کاسه ها قطعاً چیه؟ نجس، اما کدام هست نمیدانم. این الان میذاریم علم اجمالی چی؟ فرض کنید 2 تا شاهد عادل آمدن، علم اجمالی من کتاب بود، 3 تا از این کاسه ها نجسه، 2 تا شاهد عادل آمدن گفتن ها این دو تا کاسه معین کرده بود، این دو تا کاسه نجس، این دو تا کاسه نجس. خب بفرمایید علم اجمالی کبیر من منحل میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، چون یه دونش هنوز مونده. علم اجمالی من به چند تا بود؟ 3 تا بود. اینا دو تا رو مشخص کردن، یکی دیگه مونده در اینجا، اون یه دونه رو مشخص بگرد. پس من باید احتیاط کنم در تمام باقی مان. اون علم اجمالی کبیر من منحل به خاطر همون یکی من باید از بقیه اجتناب، چون علم اجمالی صغیر وقتی موجب انحلال علم اجمالی کبیر می شود که به قدر یعنی به قدر همون معلوم اجمال باید باشه. حالا ما هم یقین داریم که بسیاری از اجزا و شرایط عبادات توی این روایات اهل بیت علیه السلام ذکر شد. حالا آیا روایات کتب اربعه و این که با این شرط که چیه؟ مشهور هم چیکار کرده باشن؟ آیا روایاتی که این دو تا شرط دارن به اندازه کفایت ما هستن یا نیستن؟ صاحب کفایه میفرماید نه نیستن. اللهم الا ان یمنع عن ذلک، منع بشود عن ذلک یعنی از اون انحلال، و دوی ادعا بشود عدم الکفایه فیما حله و به صدوره، کفایت نمی کند فیما، یعنی اون روایاتی که علم به صدورهی هر اعتبارهی، یعنی یا علم به اعتبارهی. فرق بین علم به صدور و علم به اعتبار هم که عرض کردیم توجه فرمید. او دو ایل علم یا ادعا بشود علم به صدور اخبار اخر بین غیرها، ادعا بشود که علم داریم به صدور اخبار دیگری بین غیرها، یعنی بین غیر کتب اربعه، بین غیر کتب اربعه ما علم به صدور روایات دیگر داریم، مقتضای این علم به صدور چه می شود؟ این می شود که باید در غیر کتب اربعه در اون روایات هم چکار کنیم؟ بله احتیاط بکنیم. پس بناهن علا آزا اون چرا که این بزرگوار فرمون در این معنا توجه کردی چه قایت نمی کنن. و قامی هم اشکال دوم به ان قضیتهو یعنی مقتضای استدلال فاضل خونی انما و العمل بالاخبار المثبته للجزئیه تبع شرطیه، مقتضای استدلال فاضل خونی عمل کردن به اخباری است که مثبت جزئیات و شرطیات باشند، دون الاخبار النافیه لهما، نه اون روایاتی که نافی هستند لهما یعنی جزئیات یا شرطیات را. اینم اشکال دوم. این دو تا مال مرحوم شیخ بود. اشکال سوم این مال جناب صاحب کفایت و الاولا ان یورد علیه، بهتر آمد که ایراد بشود علیه یعنی بر این استدلال به ان قضیته یعنی مقتضا، مقتضای این استدلال انما هو الاحتیاط بالاخبار المثبته، احتیاط باید بکنید به اخباری که مثبت تکذیب هستند، فی ما لم تقم حجت معتبرتون علی نفیه ما، اونجایی که قائم نشود حجت معتبره ای علا نفیه ما یعنی بر نفی جزئیت و شرطیت، من عموم دلیل، حالا اون حجت معتبره ای عام می باشد او اطلاقهی یا چی باشد؟ اطلاقهی یعنی اطلاق دلیل، اگر عموم داشته باشیم یا اطلاق، این خبر واحد در برابر عموم و اطلاق ایستادگی نمی کند. لن حجیه به حیث و یخصص و او یقید و بالمثبت منها، نه این که مقتضای استدلال شما حجیت باشد به حیثی، این به حیث توضیح دادیم ها، و اینجا در یک کلمه بگید مقتضای استدلال فاضل طوری حجیت نیست، به حیثی که خبر چی باشد؟ اماره باشد، به حیث یعنی اماریت را ثابت نمی کند. این فقط از باب احتیاط خبر واحد را حجیت می کند. از باب احتیاط توجه بشه ارزش خبر واحد در حد یک اصل عملیه، این دیگه نمیتونه عمومی را کنار بزنه، نمیتونه اطلاقی را کنار بزنه. لل حجیه به حیث و یخصص و او یقید و بل مثبت منها، به حیثی که تخصیص بخورد یا تغییر بخورد بل مثبت منها، به اون چیزی که اثبات میکند منها یعنی از این دوایا، او یعمل به نافی یا این که عمل بشود به نافی یعنی به اون خبری که نافیست، فی قبال حجت علی ثبوت در برابر اون چیزی که حجت بر ثبوت باشد، حالا عموم باشه یا اطلاق باشد، ولو کانه ضمیر کانه میکنه به اون حجت، ولو کانه اون حجت بر ثبوت اصلا، ولو این که حجت بر ثبوت چی باشه؟ اصل باشه، روایتی که نافی هست، یه روایت داریم نفی جزئیات و شرطیات میکنه بر اصل عملی که اثبات جزئیات و شرطیات میکنه، تقدم پیدا نمیکنه. فرض کنید یه روایت یا این جزء صلات نیست، یه اصلی میاد میگه این جزء صلات هست، یعنی اصل دلالت بر جزئیات، روایت دلالت بر نفی جزئیات. صاحب کتاب میگه اگر از طریق فاضلتون حرکت بکنیم، این روایت نافی نمیتواند این اصلی که اثبات تکلیف کنه این رو بزنه کنار. چرا؟ وجهش را جلسه گذاشته عرض کردیم، گفتیم به خاطر این که روایت طبق این استدلال فاضل تونی در حد چی قرار میگیره؟ اصل عملی. خب وقتی که در حد اصل عملی است، ما حجیت روایت رو با چی درست کردیم؟ بفرمایید با اصالت و احتیاط. خب الان روایت داره نفی جزئیات میکنه، میگه این جزء عبادت نیست، اون اصل داره چیکار میکنه؟ اثبات جزء. خب کدوم یکی از اینها مطابق احتیاطن؟ اون اصله یا این روایته؟ اصلیه، چون اصل مثبت تکلیفه، روایت چیه؟ نه، مثبت همیشه مطابق با چی میشه؟ احتیاط. پس این روایتی که ما خودشو داریم از باب احتیاط درست میکنیم، اگر با یه اصلی که اثبات تکلیف میکنه تقابل پیدا کنه، خود اصالت الاحتیاط میگه به این روایت عمل، به این روایت عمل، چون این روایت مطابق احتیاط یا مخالف احتیاط، مخالف احتیاط، برو به اون اصل عمل. پس ببینید نتیجه این استدلال ارزش روایت را در یه حد اصل عملی میاره، باید تازه اونجایی که این اصل مخالف با احتیاط هم نباشه. اگر یه روایتی مخالف با احتیاط شد، این دلیل فاضل سنی میگه چنین روایتی حجت نیست. پس بناهن علاهازا این نحو استدلال کردن ارزش روایات را از اماره بودن کاهش میدهد و اصل عملی، اونم تازه اصل عملی که مخالف با احتیاط. والحمدلله رب العالمین.